ابو ممنون بگم چیکار بفرمایید خیلی ممنون. خیلی ممنون، خیلی متشکر. بفرمایید، 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 بفرمایید. بفرمایید. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وعلى طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المكرمين المعصومين المصفات المعصومين سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال الله الحكيم في كتابه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله بصير بالعباد. این ایام مربوط و آمیخته است با یاد وجود مقدس مولا الموحدین و امیر المؤمنین و امام المتقین، اون کسی که در گفتار خود و در کردار خود تقوا را مجسم فرمود و شایسته ترین وظیفه ما مردم به خصوص نمازگزاران جمعه این است که از این مناسبت استفاده کنیم برای این که ذخیره تقوا را در خود به پیروی از اون بزرگوار افزایش بدهیم. حقیقتاً او امام متقین و مجسمه تقوا و پرهیزگاری است و من توصیه می کنم به شما برادران و خواهران نمازگزار و به همه ملت که دنبال روی و تبعیت از اون بزرگوار را بیش از همه چیز در زمینه تقوا و پرهیز از گناه و مراقبت از افعال و گفتار و حتی ذهنیات و اون که در دل خطور می کند در همه اینها تقوا را رعایت کند. خطبه اول امروز را بنده مخصوص می کنم انشاءالله به ذکر مناقب امیر المؤمنین. دو جور مناقب و فضائل اون بزرگوار دارد. یک نوع اون فضائل و مناقبی است که به مکانت و مقام معنوی و ملکوتی امیرالمؤمنین اشاره دارد. مقامات اون بزرگوار در بهشت، در قیامت، در آسمانها، در میزان ملائک و فرشتگان و مقربین یک دسته اینهاست. یک دسته از مناقب اون بزرگوار اون چیزهایی است که در اعمال او و گفتار او و نقش‌های زندگی او و جهاد او و زحماتی که اون بزرگوار در طول عمر کشیده است و معامله او با دنیا، معامله او با مردم، معامله او با دوستان، با ضعیفان، با مستضعفان، با گردنکشان، در این چیزهاست. این دسته دوم از مناقب هم مرتبط است با همون دسته اول، یعنی علت مهم مناقب معنوی اون بزرگوار همین اعمال و رفتار اون بزرگوار است. البته طینت و ذات هم در جای خود مؤثر است. هر دو دسته روایات زیادی دارد. من اول عرض کنم که اون که راجع به امیرالمؤمنین از فضائل و مناقب گفته می شود مخصوص شیعیان نیست. اینجور نیست که شیعه اونها را فقط روایت کند یا شیعه از اونها لذت ببرد، بلکه همه مسلمین به جز یک عده انگشت شمار معدودی که معلوم هم نیست امروز از اونها اثری باقی باشد و کسی از اونها وجود داشته باشد، یعنی نواصب و خوارج، بقیه مسلمین دوستدار امیرالمؤمنینند. این فضائل و مناقب را خیلیش را غیر شیعه در کتابهاشون نقل کرده هم که من حالا بعضی رو امروز عرض می کنم. و بسیاری از مسلمین به اهل بیت مکرم پیغمبر و به اون بزرگوار به طور خاص ارادت و علاقه و شیفتگی دارند. یک روایت این روایتی است که نویسنده معروف شافعی ابن مغازلی در کتاب خود نقل کرده است که راوی این حدیث غیر شیعه است. از انس ابن مالک نقل می کند که پیغمبر فرمودند ان علی ابن ابی طالب یضیع لأهل الجنه کما یظهر کوکب الصبح لأهل الدنیا، یعنی در بهشت مردم بهشت وجود امیر ابن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام رو اونچنان درخشان میبینند که مردم دنیا ستاره صبح را اونچنان درخشنده میدیدند. یعنی نور اون بزرگوار در بهشت هم بر انوار دیگر غلبه دارد. یک روایت دیگر را همین نویسنده سنی نقل می کند از عمار یاسر که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی، قال لعلی ابن ابی طالب علیه السلام یا علی ان الله قد زینک بزینت لم یزین العباده بزینت احب الی الله منها. یعنی پیغمبر به علی فرمود ای علی، خدای متعال تو را به زینتی آرایش داد که هیچ بنده ای از بندگان خود را به زینتی بهتر و محبوبتر از اون آرایش نداده. از زهد و فی دنیا، اون زینت عبارت است از زهد و بیرغبتی به دنیا، یعنی به این ظواهر فریبنده ای که انسان لذت از اونها میبرد. دنیا معناش آباد کردن دنیا نیست ها، این که دنیا را آباد کنن، زمین را با زینت‌های الهی مزین بکنن، بندگان خدا را برخوردار بکنن، این که امیرالمومنین پیشتاز این راه بود. دنیا یعنی این که من و شما از اون چه که در زمین هست برای حظ نفس خودمون و لذت خودمون هی تراهم بیاریم و التزاز ببریم در خوراک و در پوشاک و در مرکب و در شهوات جنسی. این اون دنیایی است که در روایات هست. البته مقداری از این مجاز است، شاید ممدوح است، اما زیاده روی در این همون دنیای بد و خبیثی است که ما را از اون باز داشتن. پس زهد در دنیا اون زینت علی ابن ابی طالب است. بعد فرمود و جعل الدنیا لا تنال منک شیئا، خداوند جوری قرار داده است که این دنیا از تو هیچ چیز نخواهد برد. این هم این حدیث. یک روایت دیگر، این روایت موفق خوارزمی حنفی است که این هم از نویسندگان سنی کتابی دارد در مناقب. او این روایت را نقل می کند که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی. این روایت ها دل دوستداران آن بزرگوار رو روشن می کنه و آماده بشیم برای این که دنبال روی این شخصیت عظیم باشیم عملا نه فقط اسما. پیغمبر فرمود یا علی انی سألت ربی فی که خمس خصال فعتانی، من از خدای متعال 5 چیز در رابطه با تو خواستم و خدا هر 5 چیز را به من داده و قبول کرد. اول این است که اما اولها فسألت ربی ان تنشق عن الارض و انفض التراب عن رأسی و انت معی، خواستم که در قیامت وقتی محشور می شدم از خاک برمی خیزم تو در کنار من باشی. فعتان، خدا این رو قبول کرد و به من داد. اما ثانیه فسألت ربی ان یوقفنی عند کفت المیزان و انت معی، از خدا خواستم که در هنگامی که اعمال خلایق را در میزان الهی میسنجند که این میزان در قرآن اسمش آمده است، که من اونجا ایستاده هم تو هم در کنار من باشی. خدا این را هم قبول کرد و به من عطا کرد این خواسته را. و اما ثالثه فسألت ان یجعلک حاملا لوائی و هو لواء الله الاکبر علیه المفلحون الفائزون بالجنه. فعتانی، از خدا خواستم که اون لوایی را که بزرگترین لواء الهی است در قیامت، اون علمی که از همه علمهای خدا در قیامت او برجسته تر است و روی او نوشته است اون کسانی که به بهشت می روند، روندگان به بهشت، علمهایی در قیامت معلوم میشه. هر علمی عده‌ای از خلائق در دیرش جمع شدن. این علم، علم المفلحون الفائزون بالجنه، کسانی که به بهشت سرفراز و کامیاب شدن و خلائق زیر این علم جمعن. پیغمبر طبق این روایت به امیرالمومنین میفرماید که از خدا خواستم که این پرچم را در قیامت خدا بسپره به دست تو. فعتانی، این را هم خدا قبول فرمود. و اما الرابعه فسألت ربی ان تسقی امتی من حوضی. فعتانی، از خدا خواستم که ساقی حوض کوثر تو باشی در قیامت. خدا این را قبول کرد. و اما الخامسه فسألت ربی ان یجعلک قائد امتی الى الجنه. فعتانی، از خدا خواستم که در قیامت پیشرو به امت من به بهشت تو باشی، تو جلو و امت من پشت سر تو به طرف بهشت. این رو هم خدا قبول کرد. بعد فرمود طبق این روایت که فالحمد لله الذی من علی بذلک. پیغمبر از این که این مقامات معنوی را خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده است، خدا را سپاسگزاری میکنه. واقعا هیچ مقامی به بلندی این مقام نیست. یک روایت دیگر را باز که این روایت رو میگن از اسناد متواتره این روایت شده است، یعنی همه روایت کردن این رو از طرق مختلفی، من البته از بهار نقل میکنم این رو، از ابو هریره عن معاذ بن جبل که او از پیغمبر نقل میکند که پیغمبر فرمود النظر الى وجه علی بن ابی طالب عبادت، نگاه کردن به علی بن ابی طالب این عبادت. خب چرا؟ چون یک عنصر معنوی است، چون یک بنده خالص خداست، چون نگاه به او انسان را به خدا نزدیک می کند، جزء من یذکرکم الله رؤیته به حساب می آید. و چش معلومه، چون او معنوی است لذا نگاه کردن به او که از مظاهر عبودیت در مقابل پروردگار است نوعی عبودیت. بعد مرحوم علامه عالی مقام مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند از ابن اسیر جزری در النهایه که او این حدیث را نقل کرده، بعد بیان کرده که چرا نگاه کردن به علی ابن ابی طالب عبادته. میگه او اینجور گفته است، گفته است که ان علیا کان اذا درز قال الناس لا اله الا الله ما اشرف هذا الفتى. میگه وقتی علی ابن ابی طالب در مقابل مردم ظاهر میشد، مردم او رو که میدیدن میگفتن لا اله الا الله، چقدر شریف است این جوان، لا اله الا الله ما اکرم هذا الفتى، لا اله الا الله چقدر کریم و بزرگوار است این جوان، لا اله الا الله ما اعلم هذا الفتى، چقدر دانشمند است این جوان، لا اله الا الله ما اشجع هذا الفتى، چقدر شجاع است این جوان. خلاصه این رو ابن عسیر میگه. وقتی که نگاه میکردن به علی ابن ابی طالب از بس صفات او برجسته بود، مکرر در مکرر ذکر خدا میکردن لا اله الا الله ما اشجع لا اله الا الله، از این جهت نگاه کردن به او عبادت. مجلسی قبول ندارن این بیان رو، میگن این آقا خواست یک فضیلت را از علی ابن ابی طالب سلب کند که خود نگاه کردن به او به خاطر خود علی ابن ابی طالب عبادت باشه، این رو خواست سلب کنه، چند فضیلت دیگر را من حیث لا یشعر برای علی ابن ابی طالب اثبات کرد. خب حالا به تدریج وارد اون مناقب نوع دوم بشیم که برای من و شما باید درک باشد. نمی شود ما ادعای تشیع را بکنیم و خود را مختصین به علی ابن ابی طالب بدانیم، اما در عمل از اعمال و رفتار علی ابن ابی طالب در ما چیزی نباشد. این اعمالی که طبق این روایات از امیرالمؤمنین نقل شده است، این برای همه ما حجت است، برای همه ما معیار است. همه مسئولین کشور، آحاد مردم، افرادی که پول دارند، افرادی که فقیر هستند، افرادی که دارای علمند، افرادی که در صحنه های رزمند، همه و همه باید از این رفتار و کردار امیرالمومنین علیه السلام درس بگیرند. یعنی یک وجود چندین جانبه و در هر جانب حجت خداست بر مردم، یعنی نمایشگر راه خداست برای کسانی که میخواهند راه خدا را بروند. حالا این یک روایت، اینم باز از منابع اهل سنت نقل شده است که از انس بن مالک نقل شده است که امیر المؤمنین را آوردن با 60 و چند جراحت، از جنگ احد بوده ظاهرا، افتاد امیرالمومنین توی خانه، 60 و چند جراحت در جنگ شوخی نیست. پیغمبر ام سلیم و ام عطیه را که دو زن جراح بودن یا پرستار بودن مأمور کرد که به اون بزرگوار برسن و تداوی کنن. اونها گفتن که این پیکر اینجور که ما میبینیم خائفیم بر او، یعنی احتمال داره که این قابل مداوا نباشه. خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین می آمدن هی عیادت می کردن از این بزرگوار و می رفتن. و راوی می گوید که همین انس بن مالک میگه و هو قرحتون واحده، سر تا پاش کنه اون یک جراحت بود، از سر تا پا پر بود از جراحت بدن مبارک او. بعد پیغمبر با دستش محو می کرد رو این جراحات را و از طریق معجزه این بزرگوار رو خوب کرد. پیغمبر مسح می‌کردند و جراحت‌های یکی دیگه کی خوب می‌شد، یعنی به طریق عادی ممکن نبود، اینقدر حال اون حضرت سخت بود. بعد فقال علیون، این که مورد نظر منه، فقال علیون، حالا کسی که توی جبهه اون فداکاری را کرده، جان پیغمبر را چندین مرتبه با شمشیر خود بلا را به ظاهر از جان پیغمبر دور کرده است، لشکر را که تراری شده بودند با مقاومت خود برگردانده، یعنی یک تنه کار هزار نفر یا هزاران نفر را انجام داده، بعدم این همه جراحت دیده، حالا مسلمون ها دسته دسته دارن میان عیادتش و میرن، پیغمبر میاد و اینقدر محبت میکنه، اینجا جای غرور لغزشگاه در اینجا برای امثال ما آدم ها اون غروری است که برامون پیدا بشه. این لطف پیغمبر، این محبت مؤمنین، اون کار درخشانی که کردم، این شفای مرض، حالا ببینید این انسان در این نقطه‌ای که محل شدید لغزش غروره برخوردش چیست؟ فقال علی علیه السلام الحمد لله الذي جعلني لم افر ولم اولد دبر. نگفت من ایستادگی کردم، گفت خدا را شکر می کنم که کاری کرد که من فرار نکنم، خدا را شکر می کنم که کاری کرد که من پشت به دشمن نکنم. ببینید این روحیه، این روحیه، اون روحیه برجسته است که ما باید یاد بگیریم. اگر کار برجسته‌ای در خودمون سراغ داریم، خودمون را شکر نگوییم، ما کی هستیم، ما چه کار هستیم، خدا را شکر بگوییم. اون وقت خدای متعال تشکر الله تعالی لهو ذالکت فی موضعین من القرآن، در دو جای قرآن خدای متعال از این عمل امیر المؤمنین طبق این روایت شکرگزاری کرد، و هو قوله تعالی سیجد الله الشاکرین و تمجد الشاکرین، این روایت، این در عمل خود فیما بین خودش و خدا، و کوبیدن پتک بر روی اون پیل مستی که در وجود ماست و نامش نفس ماست، که سر بلند میکنه مثل یک پیلبان زرنگی، باید دائم با چکش بر سر او بکوبی و الا بر میداره و رم میکنه و دیگه قابل کنترل نیست. در رابطه با اجرای حدود الهی، شاعری به نام نجاشی که از یاران امیرالمومنینه و علی علیه السلام را مدح کرده در شعر و دشمنان علی را هجر کرده، یعنی تنها وسیله یا مهمترین وسیله تبلیغاتی اون روز که شعر بود، که دلها رو متوجه میکرد به یک شاعر توی یک جامعه خیلی ارزش داشت، برای خاطر اینکه میتوانست هزایی رو عوض کنه. شاعر در روز تقریبا نقش رسانه های عمومی کشورها رو امروز داشت، این خبرگزاری ها و رادیو ها که میبینید، یه شاعر در اون فضای مهم، شاعر علی ابن ابی طالب، خبر رسید که ایشون در روز ماه رمضان شرب خمر کرده، خب لاوبالیگری کرده بود، امیرالمومنین دستور داد آوردن او را. حالا این هم درباره نجاشی هست در روایات، هم درباره حسان بن ثابت در ذهن منه، ممکنه دو قضیه باشه. فرمود طبق این روایات که آوردن او را به حد جاری کردن، حد شرب خمر، بعد هم چند تا هم شلاق زدن به خاطر تعذیر حد که حرمت ماه رمضان، روز ماه رمضان، اینم چند کلاغ داره زدن. خب کی میکنه این کار رو؟
دوست ماست، مداح ماست، ابزار دست ماست، گرداننده رسانه جمعی ماست. آمدن دوستان و همقبیلهی های همون آقای نجاشی شاعر که ظاهرن مال قبیله همدان بود یا کجا بود، آمدن که یا امیرالمومنین این چه کاری بود کردی؟ عبارتش اینه: ما نرا ابن اهل المعصیته و طاعت سیان فل جزا حتی کان من سمیه که بفلان. گفتن یا امیرالمومنین ما خیال نمی کردیم که دوستان و مطیعین با مخالفین و اسیانگران در نزد کسی برابر باشن. تا کاری که تو با نجاشی کردی پیش آمد، فهمیدیم که در نظر تو دوست و دشمنی فرقی نداره، خدمتگار و مخالف خودتو هیچ تشخیص نمیدی یا فرقی نمیگذاری، این چه کاری بود با این شخص کردی؟ فحملتنا علی الجاده التي كنا نرى ان السبيل من ركبها النار. تو با دست خودت ای علی ما را در راهی داری میاندازی، تهدیدها، ما را در راهی داری میاندازی که ما تا حالا خیال میکردیم که اگر به اون راه برود اهل آتشه. میشنفتیم بعضی ها بعد از انقلاب تهدید میکردن انقلاب را که اینجور که امام با ما رفتار کرد یا دستگاه با ما رفتار میکنه ما مجبور میشیم باشیم بریم مثلا به فلان دشمن پناهنده بشیم، که انهو پناهنده شدن به دشمن برای دستگاه بدتر است تا برای خود اونها. همین تهدید را به امیرالمومنین میکرد این بنده خدا که تو ما رو وادار کردی با این کارت که ما بریم خلاصه به جاهایی که تا حالا نمیخواستیم بریم. حضرت در جواب او یه بیان عجیبی داره، حضرت به قدری خونسرد و روشنگر با قضیه برخورد میکنه امیرالمومنین. فقال یا اخا بنی نهد، ای برادر نهدی، هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله یا من حرمت الله فعقمنا علیه حدها. مگر چه اتفاقی افتاده؟ مگر آسمان به زمین رفته؟ او یک فردی از مسلمان ها یک خلافی کرده، ما حد الهی رو بر او جاری کردیم، تازه برای خودش بهترم هست، زکاتن لهو و تبشیرن، این حدی که ما بر او جاری کردیم او رو پاک میکنه، طهارت میده، جان او رو پاک میکنه. ببینید، یعنی در نظر امیرالمومنین اون کاری که انجام گرفته 100% طبق قاعده است. قدرتمندان عالم اینجور نیستن. اون کسانی که اندکی از قدرت برخوردارن، نه قدرت های مطلق و زیاد، فرق میذارن بین دوستان و دشمنان خودشون در اجرای احکام و قوانین و حدود الهی، علی ابن ابی طالب فرقی نمیذاره. این درس برای ما. یک روایت دیگر که باز از طرق عامه نقل شده است، تاریخ بلاذری و کتاب فضائل احمد این رو نقل کرده اند در انفاق امیرالمومنین: کانت غلت علی 40,000 دینار. ظاهرا مال دوران 25 ساله است که اون بزرگوار فراغت بیشتری داشتن به آباد کردن ملک و شاه و این کارا می پرداختند و زمین زیادی رو حضرت به دست خودش آباد کرده بود که در یک روایت داره به چد یدهی و عرق جبینه، یعنی این نبود که کارگر بگیره حضرت و اونا بکنن، نه، خودش با بازوی خودش کلنگ رو بر می‌داشت و چاه می‌کند و آباد می‌کرد زمین رو و خب درآمد زیادی هم داشت. در اطراف مدینه زمین‌های حاصلخیزی بود. حضرت در یک سال 40,000 دینار درآمد ملکی او بود که گندم و خرما و از این چیزها کشته بود و برداشته بود. 40,000 دینار درآمد بود در یک سال. تجعلها صدقه، این 40,000 دینار درآمد یک سال خود همش رو صدقه داد. درست حرف رو در ذهن خودتون مزمزه کنید، تمام درآمد سالش رو صدقه داد امیرالمومنین. پول دیگه هم نداشت که خیال کنیم حالا زندگی رو از اون طریق خواهد گذروند. دنبالش اینه و انه با از طیفه، همون روزی که صدقه داد این اموال رو، آمد بازار شمشیرش رو در معرض بیع گذاشت که بفروشه. گفتن یا امیرالمومنین، امروز شما 40,000 دینار پول داشتی یا جنس داشتی و صدقه دادی، یعنی حالا شمشیرت میفروشی؟ فرمود طبق این روایت، قال لوکان اندی اشاءون ما بعتهو، اگر شام شب داشتم شمشیر به نمیفروختم. اینا افسانه نیست، اینها واقعیاته. این برای این است که من و شما درس بگیریم که از دادن خمس مالمون، ربع مالمون، نصف مالمون، عشر مالمون، زکات واجبمون، انفاق برای مستحقین، اینقدر عبادتی نمیشه. خب این اون نمونه عالی است امیرالمومنین. البته مثل او نه شما نه ما نه بزرگترهای ما نه انسانهای عالی مقام به حد امیرالمومنین نمیرسن، چون چیز واضحی است. من یه وقتی در خطبه چند سال قبل از این گفتم که ماها نمیتوانیم مثل امیرالمومنین. یه نفری نامه نوشت که خب خوب عذری پیدا کردید، شما میگید ما نمیتوانیم مثل امیرالمومنین. نه، این عذر نیست. امام باقر علیه السلام طبق روایت کارهای امیرالمومنین رو نگاه کرد، گریه کرد، فرمود کی طاقت داره مثل این؟ بعد فرمود تنها کسی در میان اهل بیت که میتوانست خودش رو شبیه علی بکنه امام سجاد بود، سید الساجدین. تازه شبیه امیرالمومنین مگه کسی میتوانه؟ خودش هم فرمود الا انکم لا تقدرون علی ذلک، طبق اون چه که در خطبه نهج البلاغه. اما این نقل ها برای این نیست که ما مثل اون باشیم که من و شما بگیم خب ما که نمیتوانیم. برای این است که در این جهت حرکت کنیم، همه در این جهت باید حرکت کنن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین پیش ابن عباس نام آن بزرگوار آمد، فقال وا اسفاه علی ابی الحسن، وا اسفاه علی ابی الحسن، مضا والله ما غیر ولا بدل ولا قصر ولا جمع ولا منع ولا آخر الا الله. برای خودش هیچی جمع نکرد، برای خودش هیچ کار نکرد، کار مادی، هیچ چیزی را ترجیح نداد مگر خدا را. در همه کارها قصد او خدا بود، هدف او فقط و فقط کسب رضایت خدا بود. که این آیه شریفه و من الناس من یشفی نفسه ابتغاء مرضات الله که اول خطبه خوندم، آخرش هم والله رؤوف بالعباد، که گویا بنده خوندم والله بصیر بالعباد، غلطه، همون والله رؤوف بالعباد درست. این مصداق کامل این آیه شریفه امیرالمومنین علیه السلام. بعد ابن عباس گفت والله لقد کانت دنیا احون علی من شفع نعله، گفت به خدا دنیا و این زینت ها و زخارف و ثروت ها و خوشی های دنیا در چشم او کوچکتر و سبکتر بود از بند کفش او. لیسون فلوزا، تو میدان جنگ شیر درنده بود. دهرون فلمجالس، اون وقتی که جای گفتگو بود و افاده و علم و معرفت، دریا بود. حکیمون فرحکما، و اگر حکمای عالم جایی جمع می شدن در میان اونها، اونی که حکمت را باید از او بیاموزن او بود. هیهات قد مضا الى درجات الاولى. خب وقت گذشت، البته روز ماه رمضان است و بنده برخلاف رسم خودم که بنا دارم خطبه رو کوتاه کنم، امروز نه اصراری بر این معنا نیست، روز امیرالمومنین است و امشب هم شب 23 ماه رمضان و محتمل است قویین که شب قدره. عیبی نداره که یه قدری با این معارف الهی دلها روشن بشه. این اجمالی از زندگی امیرالمومنین. البته اگر بخواهیم ما روایات مربوط به زندگی اون بزرگوار و اخلاقیات و فضائل و مناقب اون بزرگوار رو خلاصه کنیم، خلاصه او شاید 100 برابر این چیزی می شود که من اینجا آوردم خوندم از طرق شیعه و سنی نقل شده. باید در این راه حرکت کنیم و برنیم. این بزرگوار یکی از معجزات خدا در تاریخ بود. حادثه شگفت‌آور وجود این بزرگوار بود و حادثه شگفت‌آور دیگر این بود که قدر امیرالمومنین را در زمان خودش ندانست. اینم واقعا از اون حوادث شگفت‌آور و تلخ است. کار را به جایی رسوندن که اونطوری که در نهج البلاغه و احوال اون بزرگوار هست، مکرر ایشان در زمان حکومت خودشون از دست مردم به خدای متعال شکوه می‌کرد. دل اون بزرگوار پر از خون بود. با این همه سعیت، با این همه گذشت در راه خدا و در راه احکام الهی، این بزرگوار در نهایت ضیق و عسرت قرار گرفته بود در دوران زندگیش. و بالاخره مثل این روزها هم بود که اون بزرگوار به لقاء خدای متعال پیوست. دو سه جمله ای از حالات این روزها من عرض بکنم، خیلی کوتاه، برای اینکه این جلسه ما آمیخته بشود به یاد اون بزرگوار و مختصری ذکر مصیبت امیرالمومنین علیه السلام. وقتی که اون ضربت غدر آمیز بر سر مبارک امیرالمومنین وارد شد، منادی در کوفه فریاد برآورد: تهدمت والله ارکان الهدا. پایه های هدایت ویران شد و مردم فهمیدن که چه اتفاق افتاده است. اگر کسی بخواهد یک تصویری از اون روز را در ذهن داشته باشد که حبوب دلها اگرچه نافرمانی میکردن، اما توانست امیرالمومنین را دوست نداشته باشد، چه به روز مردم آورد خبر شهادت اون بزرگوار، به یاد بیاورید اون چرا که در زمان خود ما در بیماری امام بزرگوارمون و بعد در خبر رحلت اون بزرگوار پیش آمد. دیدید چه قوقایی در دلهای مردم به وجود آمد. این یه مقداری رز را برای ما ممکنه تقریب بکنه. قوقایی شد شهر کوفه. اما با وجود اینکه این قوقای مردم هست، خانواده امیرالمومنین علیه السلام احساس غربت میکردن بلا شک، برای اینکه می دانستن اون بزرگوار با این مردم چگونه بود و از دست این مردم چه کشید. حضرت را آوردن به منزل با اون حال کسالت سخت و مسمومیت شدید و با اون چهره خون آلود و محاسن خونین. دو روز تقریبا اون بزرگوار در اون حالت بودند و این خانواده در حال نهایت نگرانی و اضطراب که آیا ترنوشت این بزرگوار چه خواهد شد. طبیب آوردن، معاینه کردن، بعد که فهمیدن که اون بزرگوار مسموم شده است، اون وقت دیگه همه ناامید شدند از حیات امیرالمومنین علیه السلام. اسبغ ابن نباته نقل می کند که رفتم به عیادت اون بزرگوار، وقتی وارد شدم دیدم چهره اون حضرت به قدری زرد بود که اون پارچه زردی که بر فرق سر مبارک بسته بودن نمی شد فهمید صورت حضرت زردتر است یا اون پارچه زردتر است. این اثر زهر بود و اثر کسالت و جراحت شدید بود. بعد هم میگوید از خانه که آمدم بیرون، قوغای مردم نشان داد که امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفته است و به شهادت رسیده است. توی این روایاتی که من یادداشت میکردم که بیاورم، این روایت بود که از ابو طفیل نامی نقل میکنم که میگه امیرالمومنین در دوران حیات خود به یتیم ها خیلی اهمیت میداد و نوازش میکرد یتیم ها رو. میگفت من پدر این یتیم ها هستم، بایستی به اونها محبت کنم تا مثل پدرشون با اونها رفتار شده باشه. میگه اونقدر امیرالمومنین با این انگشت مبارک خود عسل از ظرف برداشته بود و این بچه یتیم را که روی زانوی خود نشانده بود عسل تو دهان این بچه های یتیم گذاشته بود، که فلانی یکی از مسلمان های اون روز گفته بود من آرزو میکردم کاش منم یتیم بودم، که اینقدر مورد لطف و محبت امیرالمومنین قرار میگرفتم. این رفتار امیرالمومنین با ایتام، لذا این حرفی که معروف است بین گویندگان، شاید در بعضی از کتاب ها هم باشه نمیدانم، بعید نیست این حرف که میگویند اون وقتی که خبر رسید که امیرالمومنین برای خاطر مجروح شدن و مسموم شدن احتیاج به شیر پیدا کرده است، دیدن چندین بچه یتیم کاسه های شیر را به دستشون گرفتن، اطراف خانه امیرالمومنین جمع شدن. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک و علی روحک و بدنک. چند دعا بکنیم. پروردگارا به حق امیر المؤمنین تو را قسم میدهیم ما را در راه او ثابت قدم بدار. پروردگارا توفیق حرکت در مسیر علی ابن ابی طالب را به ما عنایت کن. پروردگارا معرفت و محبت ما را با عمل و پیروی از او همراه کن. پروردگارا جامعه اسلامی ما را به معنای واقعی کلمه جامعه علوی قرار بده. از زهد و تقوا و غیرت و حمیت و شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام در میان ملت ما گسترش بده. پروردگارا به محمد آل محمد ما را مورد نظر ولی عهد ارواحنا فدا و مشمول رضایت اون بزرگوار و دعای اون بزرگوار قرار بده. ما را از یاران اون بزرگوار در حضور و غیبتش قرار بده. پروردگارا به محمد آل محمد ما را بیامرز. پروردگارا ما را بندگان حقیقی خود قرار بده. پروردگارا ما را شایسته هدایت و رحمت کامله خود قرار بده. پروردگارا به حق محمد آل محمد روز به روز فضل و رحمت خود را بر این ملت بیشتر کن. این ملت را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا امور مسلمین عالم در همه شرق و غرب عالم و امور این ملت را در همه جهات اصلاح بفرما. پروردگارا روح مطهر امام عزیزمون را از این اجتماع ما و از این دعاهای ما و از شب قدر این ملت بهره وافی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين والحسن والحسين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبق الرحمة وإمام الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. امروز روز جهانی قدس است. روزی است که یکی از اساسی ترین مسائل مسلمین عالم و شاید بشود گفت اساسی ترین مسائل امروز جهان اسلام در این روز مطرح می شود. شما ملت عزیزمون راه پیمایی کردید، اجتماع کردید، حضور خودتون رو به طور نیرومند نشان دادید. من از همه شما برادران و خواهران در تهران و در سایر شهرهای کشور صمیمانه تشکر می کنم و بیشک مسلمانان در نقاط دیگر جهان هم به این وظیفه عمومی اسلامی عمل کردند. سه موضوع را من در این خطبه دوم باید عرض کنم. یکی درباره مسئله فلسطین است، یکی اشاره ای به وضع کنونی اسلام و تحولات جهانی، و مسئله سوم مسائل مربوط به انتخابات است که یکی از مهمترین مسائل آینده داخلی ماست. درباره مسئله فلسطین، اون چیزی که بنادارم عرض بکنم این مطلبه که در این قضیه یک نکته بسیار تلخی وجود دارد. اگرچه همه مسائل مربوط به سرزمین فلسطین تلخ است، اما این نکته خیلی انصافا گزنده است و او این است که در تبلیغات جهانی در تمام این 45 سالی که از اشغال فلسطین می‌گذرد تا امروز، به خصوص در این یکی دو دهه اخیر، در تبلیغات جهانی سعی شده است تا نشان داده شود که یهودیانی که آمده اند فلسطین را گرفته اند، اینا مردم مظلوم و دارای حق و مورد فشار و تعذیب هستند و اعرابی که تلاش میکنند تا خانه خودشون را پس بگیرند، در تبلیغات جهانی وانمود میشود که اینها یک مردم خشن و زورگو و آدمهایی هستند که به موازین پابند نیستند. در دنیا تبلیغات آمریکایی و صهیونیستی این دروغ بزرگ، این فریب بی‌نظیر را جا انداخته. این خیلی گزنده و تلخ است. حتی در نشان دادن فیلم و عکس این را رعایت می‌کنند. وقتی می‌خواهند اعراب را توی مجله یا روزنامه خودشون عکسی چیزی بردارن، منظره‌ای که انتخاب میکنن منظره یه مشت زن و بچه مظلوم آواره ستم دیده نیست. یه مش جوانی که دارن به وسیله ظلم صهیونیست های ظالم پرپر میشن و از نواهب دنیا محروم شده هم، از همه خیرات روی زمین محروم شدن، این رو که نشان نمیدن. یه چهره خشن لسان بسته چفیه بسته ای رو نشان میدن با یه تفنگی تو دستش، میگن اینا. اون طرف وقتی مهاجرین فرزن روسی را که میخواستن برون، صهیونیست‌ها و یهودی های روسی میخواستن برن به فلسطین، اون رو که نشان میدن دیگه نمیگن اینا غاصبن، اینا که اهل فلسطین نیستن دارن میرن اونجا، اینا اهل روسیان، اهل اوکراینن، اهل کشورهای اروپاییان، اهل آمریکان، هر کدوم در سرزمین خود جایی، مکانی، خانه‌ای، ثروتی، پولی، زندگی دارن، میان فلسطین، حق یک فلسطینی رو میگیرن، خانه او رو میگیرن، فضای او رو میگیرن، ثروت او رو غصب میکنن، سرزمین او رو غصب میکنن، امکان تشکیل خانواده رو از او میگیرن. اینه که نمیگن یه مش زن و بچه و با حال خستگی و اینا رو نشان میدن که مردم دنیا بگن عجب این بیچاره ها، چرا این عرب ها با این بیچاره های مظلوم اینجور رفتار میکنن. ببینید این مظهر استکبار جهانی اینه، این نظام نوینی که آمریکایی ها میگن، یعنی این، یعنی کاری کنن که همه دنیا اونطور که اونها میخوان فکر بکنن و حقایق را وارونه بفهمن. قضیه فلسطین یکی از قضایایی است که من نظیری برای او به این شکل در تاریخ واقعا سراغ ندارم. یک ملتی را از کشور خودش بیرون کنن، بالاخره یک گوشه ای از ملت را از یه جا به یه جای دیگه منعکس چیز کنن، اخراج کنن. مثلا فرض کنید رژیم عراق مثلا یه عده‌ای را از کشور خودش بیرون کرد، یه جمعی را، 1000 نفر را، 100000 نفر را، 1,000,000 را، 2,000,000 را، اما یک ملت را به طور کامل از سرزمین خودشون خارج کنن، اسم اونها را از روی اون سرزمین بردارن، هویت اون سرزمین را در جغرافیا و تاریخ بخواهن از بین ببرن، چنین چیزی اتفاق نیفتاده. اگر این حادثه بنا بود نسبت به یک کشور غیر اسلامی انجام می گرفت، این قدرتمندان اروپایی چه می کردن؟ اگر این حادثه در غیر این منطقه حساس که منطقه اسلامی است بنا بود انجام بگیرد، قدرتمندان عالم چه می کردن؟ عکس او در اینجا انجام گرفت. اینجا کمک کردن به این غصب بزرگ، به این ظلم بی‌نظیر، به این حرکتی که دیگر شبیه او در دنیا اتفاق نیفتاده، شاید در گذشته هم اتفاق نیفتاده، در زمان ما که خیلی واضحه که پیش نیامده. تازه بیرون کردن این مردم هم عادی که انجام نگرفت، یه وقت میان زمیناشون رو میخرن، پولشو میدن، میگن آقا باید بری. خب اینم ظلمه، اینم غصبه، اما اینجور نشد. شب رفتن یک ده را با اهلش سوزندن، هر کی تونست خودشو بیاره بیرون آورده، هر کی هم من سوخت که سوخت. قضیه دیر یاسین راسته، قضیه کفر کجا راسته، این دهاتی که اینا رفتن آتش زدن اینا حقیقت دارد، همین کار کردن، همین نخست وزیر اسبق صهیونیست که همین روزها، همین اواخر سقط شد و به درک واصل شد و آمریکایی‌ها به خاطر مرگ او اظهار تأسف کردند، این یکی از کسانی بود که خود او دخالت داشت در مرگ او اظهار تأسف کردند، این یکی از کسانی بود که خود او دخالت داشت در نابود کردن و آتش زدن اون روستاها و خانه‌های مردم فلسطینی. تبلیغات جهانی گنگ شدند و نگفتند این حادثه یه تلخ را تا مردم دنیا بفهمم که این گوشه دنیا چه اتفاقی افتاده.
یک ملت بیتراه مظلوم با زور و قلدری، با دروغ و فریب، و این دروغ و فریب و این زور و قلدری تا امروز هم ادامه داره. صهیونیست‌ها که منصرف نیستن از اهداف خودشون، هدف از نیل تا فرات را که بر زبان آوردن که پس نگرفتن اینها، هنوز هم قصدشون این است که برن از نیل تا فرات، منتها استراتژی صهیونیست‌ها اینه اول با حیله و ترفند جاپای خودشون رو قرص کنن، بعد که جای پا قرص شد با فشار و حمله و آدم کشی و استفاده از زور و خشونت تا جایی که میتوانن برن پیش، تا با یک مقابله جدی روبرو شدن چه مقابله سیاسی و چه نظامی متوقف بشن، باز برن تو خط حیله و ترفند تا بتوانن با حیله یک قدم دیگه برن جلو. وقتی یک قدم رفتن جلو باز مجددن همون فشار و خشونت. این کار رو از 60 سال پیش، از 70 سال پیش تا امروز این کار انجام دادن، یعنی 25 سال قبل از آنی که فلسطین را رسماً اینها بگیرن و اشغال کنن همین روش رو انجام دادن. اولی که اینا وارد فلسطین شدن که نگفتن ما داریم مهاجر میاریم فلسطین، مردم فلسطینی تعجب میکردن که اینا کیان دارن میان، به دروغ به اینا گفتن که ما متخصص داریم میاریم. این تو اسناد وزارت خارجه انگلیس اینا افشا شده است، چون این وزارت خارجه های بعضی از وزارت خارجه های دنیا اسناد قدیمی کهنه رو منتشر میکنن، در اختیار همه قرار میگیره. اینا حالا در اختیار ما قرار گرفته بعد از 60 سال 70 سال. اونجا هست که افسر انگلیسی که در فلسطین مسئول یک کاری هست در گزارش خود میگه ما به مردم اینجور گفتیم که این کسانی که دارن وارد فلسطین میشن اینا متخصصینن، مهندسن، دکترن، فلانن، آمدن کشور شما رو آباد بکنن، ما اینا رو آوردیم که کشور شما رو آباد کنن. بعد که آباد کردن میرن، بعد تو نامه میرسه ولی خب ما داریم دروغ میگیم به این مردم. یهودی های بی تخصص بدون هیچ گونه هنری رو از اطراف دنیا جمع کردن ریختن توی فلسطین، امکانات زمین و همه چیز رو در اختیار اونها گذاشتن برای اینکه اونها رو بیرون کنن، مردم اصلی فلسطین رو از اون کشور. از اول با ترفند وارد شدن، تا جای پاشون محکم شد شروع کردن حمله کردن. در سال 1948 اینها اعلام دولت اسرائیل رو کردن، یک سال بعدش حمله کردن به مصر و به همون اطراف خودشون برای اینکه سرزمین بیشتری بگیرن. باز تا تو دهنشون خورد مدتی ایستادگی که ابر زمین زیادی گرفتن، بعد که دیگه نتوانستن پیش برن متوقف شدن، باز شروع کردن به حیله‌گری برای اینکه جاهای جدیدی پیدا کنن. به همین ترتیب تا امروز آمدن. امروز حیله‌گری اونها همین ایجاد کنفرانس فلسطین است، برای کنفرانس است برای شناسایی اسرائیل، همین کنفرانس ژنو و این مجامع جهانی که آمریکا داره دست کارگردانی میکنه. این نوبت ترفند ایناست. به مجرد اینکه عربا اینا رو شناختن، این مانع را که مانع مهمی است در مقابل راه صهیونیست‌ها برداشتن، باز نوبت زور و خشونت و خباثت. همین حالا هم دارن خباثت میکنن و خشونت میکنن در لبنان. این وضع رفتار استکبار است با قضیه، استکبار خبری است با قضیه صهیونی و قصد فلسطین. این به نظر من گزنده ترین حوادث فلسطین اینه که این جور واقعیت ها وارونه شده است و به عکس نشان داده میشه. خب حقیقت قضیه این است که یک ملتی را از خانه و زندگی خود آواره کردن و این ملت حق دارد برگردد خانه خودش را بگیرد. این مبارزه یک مبارزه عادلانه است. امریکا این مبارزه عادلانه را میگوید تروریسم. خباثت صهیونیست‌ها نسبت به مبارزین را نمیگه تروریسم. ببینید چقدر منطق در ذهن این کسانی که مدعی شبانی بشریتن، مدعی رهبری دنیا هستند در امروز، ببینید چقدر حقایق در دست اینها و در عمل اینها واژگون شده. ببینید چقدر دورن از حقیقت، چقدر دورن از انسانیت. این سیاست چقدر غیر انسانی. صهیونیست ها میان وارد کشور لبنان میشن، یک انسان والا و شایسته ای رو به شهادت میرسانن، مرحوم سید عباس موسوی. تنها خود او را نمی کشن، زن او را، کودک او را می کشن بدون این که در میدان جنگ باشن. توی اتومبیل داره توی جاده حرکت می کنه، امریکایی ها اینه محکوم نمی کنن. بابا پس شما طرفدار ظلمید، چرا این را انکار می کنید؟ طرفدار خباثتید، طرفدار تجاوزی، طرفدار تئوری. ترور از این بالاتر نیست، از این واضح‌تر نیست. اون وقت وقتی که چند جوان فلسطینی که فلسطین مال اونهاست، خانه اونهاست، برنشن برن با فداکاری یک حرکتی در فلسطین انجام بدن و برگردن علیه دولت غاصب، این رو میگن تروریستی، این میگن تروریست. به چه حقی اسم گذاری وارونه میکنید و خودتون رو محق میدونید؟ این ملت ها باید بفهمند، خود آمریکایی ها یعنی خود سردمداران رژیم آمریکا خوب میفهمند دارن چه میکنن، ولی من گمان میکنم حتی ملت آمریکا هم نمیدانه که آمریکایی ها امروز چه خباثتی دارن انجام میدن در سطح عالم. همه جا همین جوره. تروریسم دولتی، تروریسم دولتی امروز جزء واضح ترین کارهای آمریکایی هاست. تروریسم دولتی یعنی یک دولت دست بزند به کارهای تروریستی. کار تروریستی چیه؟ کار تروریستی این است که یک دولت سوار هواپیمای خودش بشه، بره به یک کشور دیگری بدون اجازه، خانه رئیس اون کشور رو مثلا بمباران کنه، که در لیبی این کاری کرد، یه بچه کوچیک هم میگن کشت. کار تروریستی این است که برن یه دولتی برود یه دولت دیگر رو یک کشوری سرنگون کنه، کاری که آمریکایی‌ها در گرانه‌ها کرده. کار تروریستی این است که مردم را در یک کشوری نابود کنن، کاری که آمریکایی‌ها در عراق کردن. مبارزه آمریکایی‌ها با رژیم عراق یه مسئله دیگه بود، مردم عراق را نابود کردن، عده زیادی از مردم را کشتن، زندگی مردم را، کارخانه‌های مردم را خراب کردن. چیزایی هم بود که نظامی نبود، خیلیش غیر نظامی بود، آمریکایی‌ها نابود کردن. شما ببینید این حرکتی که امروز صهیونیست‌ها دارن انجام میدن و مورد تأیید آمریکاست، خدا حرکت تروریستی از این خشن‌تر و ظالمانه‌تر. تو کشورها ما تو تلویزیون میبینیم فیلم‌هایی رو، در یک کشوری مردم جنجالی میکنن، پلیس هم میاد در مقابل اونها با خشونت با اینها رفتار میکنه. خب از این منظره ها تو خیلی از کشورها دیده میشه، ما هم در تلویزیون تماشا میکنیم. هیچ جا برخورد پلیس با مردم به خشونت و خباثت و عصبانیت اون کاری که صهیونیست ها با مردم فلسطین میکنن نیست، در حالی که این پلیسی که در فلسطین به مردم حمله میکنه بیگانه است. اون جوانی که این پلیس دست او رو گرفته اون جور داره محکم میکوبه این صاحبخانه. خب حالا توجه کنید، ملت ایران نسبت به این قضیه آگاهه، ملت های دیگه هم باید بفهمن و به حمد الله بسیاری از ملت های اسلامی و ملت های آزاده دنیا کم و بیش مسائل دستشون هست. اون چه که ما میخواییم نتیجه بگیریم اینه که 45 سال از این غصب انجام گرفته، هر چه دولت های عربی و خود سازمان های فلسطینی کوتاه آمدن دشمن پرروتر شد، خشونت از طرف دشمن بیشتر شد. نتیجه این است که ملت فلسطین برای نجات خود یک راه بیشتر نداره و اون مبارزه خشن فداکارانه است که باید در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی انجام بدید. و وظیفه همه مسلمان هاست که کمک کنند و این یک مبارزه اسلامی. موضوع دوم به این موضوع ارتباط پیدا می کند تا حدود زیادی. من این مطلب را بخوام عرض بکنم که دشمنان اسلام ابا داشتن از اینکه صریحاً بگویند با اسلام مخالفند. می گفتن ما با اسلام موافقیم، با تندروی اسلامی مثلا مخالف، اینجور چیز. بعد اسلام در این دهه گذشته پیشروی کرد، نمونه هاش رو در آفریقا دیدیم، در الجزائر مشاهده شد، در سودان مشاهده شد، در کشورهای شمال آفریقا مشاهده شد، در آسیا مشاهده شد، در این آسیای میانه و کشورهای جمهوری های جدا شده از شوروی مشاهده شد. اجمالا اسلام نشان داد که به یک حیاتی، به یک تجدید حیاتی دست یافته است. اینجا که رسیدیم دشمنان اسلام دیدن چاره ای ندارن از اینکه اعلام موضع کنند، دیگه نمیتوانن باز هم مثل گذشته تظاهر نکنن به دشمنی با اسلام، لذا صریحاً میگویند که با اسلام مخالف. الان در جمهوری های آسیای میانه، این جمهوری های سابق شوروی، صرف اسلام است که اعتقادات اسلامی و عمل اسلامی مردم است که داره بروز میکنه. آمریکایی ها دستپاچه شده اونجا، حرکت و قیامی در بسیاری از این جمهوری ها برای پیدایش نظام جمهوری اسلامی به سرچماس نبود، صرف همین بود که اسلام اونجا هست. دستپاچه شدن آمریکایی ها، قواشون بسیج کردن، عوامل خودشون بسیج کردن، دولت های نزدیک به خودشون را وادار کردن که نگذارید ایران در این کشورها پیش بره. پس ببینید این همون نکته ایست که امام بزرگوار ما مکرر می فرمود و ما این مطلب رو در طول این سالهای متمادی به خوبی حس کردیم و او اینه که مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی به خاطر اسلام است. اسلام است اون چیزی که اونها از قبل او احساس خطر می کنند و این اسلام امروز در کشورها و ملت‌های مسلمان به وجود آمده. در پایگاه اسلام که جمهوری اسلامی است، هر چه بتواند دشمن خرابکاری کنه خواهد، هر چه بتوانه این کشور را، این ملت را از اهداف اسلامی دور نگه دارد
تلاش خودش رو خواهد کرد برای اینکه ملت‌های دیگر تشویق نشوند به پیمودن راه اسلام. امروز اسلام در دنیا، در اروپا، در آفریقا، در آسیا یک ظهور و بروز ویژه‌ای دارد. مسلمان‌ها احساس حیات دوباره‌ای می‌کنند و این به شدت استکبار را و به خصوص رژیم آمریکا را می‌ترسانه و اونا می‌خوان مبارزه کنند با اسلام. تشخیصشون هم این است که برای مبارزه با اسلام یکی از راه‌ها مبارزه با جمهوری اسلامی است. میگویند که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشیم، رابطه داشته باشیم، اما این حرف دروغ است. یعنی رابطه سالم نمیخوان، رابطه توأم با تحمیل میخوان، رابطه همراه با استکبار میخوان، رابطه به معنای رابطه آمریکا با رژیم های منحط و فاسد میخواهند. امروز چاره ای نداره رژیم آمریکا از اینکه این مطلب را اظهار کنه. اونها برای اینکه جمهوری اسلامی را در افکار دنیا و افکار مردم آمریکا و اگر بتوانند در افکار عمومی داخل کشور زیر سوال ببره، از زدن انواع تهمت ها به جمهوری اسلامی ابا ندارند. جمهوری اسلامی را به عنوان یک جمهوری ضد دموکراسی، جمهوری ارتجاعی، جمهوری طرفدار بنیانهای کهنه و منسوخ معرفی میکنند، در حالی که خودشون میدانند که اونچه میگویند خلاف است. اونها میدانند که آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی در تمام کشورهای این منطقه بی‌نظیره. در هیچ یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه کشوری وجود ندارد، ملتی وجود ندارد که اینجور مزه آزادی را در کشور خود حس کند و لمس کند، اونطوری که ملت ایران به حمد الله از این نعمت برخورداره. ملت ایران امروز به معنای حقیقی کلمه احساس آزادی می کند، آزادی از تسلط ابرقدرت ها، آزادی از حکومت استبدادی و خودکامه طاغوتی. این کشور همون جایی است که کسی جرأت نمی کرد یک کلمه حرف در هیچ نقطه‌ای، در خیابان، در محل کار، حتی در خانه، در سالهای حکومت تواقید بر این کشور یک کلمه حرف برخلاف نظر حکام جرأت نمی کرد بگه. امروز در جمهوری اسلامی، در حالی که اون حکام اون روز اکثریت قاطع مردم، بلکه همه مردم باشون مخالف بودن، همون همه جرأت نمی کردن حرفشون رو بزنن. امروز اکثریت قاطع و نزدیک به همه این ملت طرفدار جمهوری اسلامی است. توجه بفرمایید، امروز اکثریت، بلکه اکثریت قاطع نزدیک به همه آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند، مرتبط و دارای پیوند با جمهوری اسلامی هستند، مسئولین جمهوری اسلامی را با همه وجود دوست می‌دارند، به آنها عشق می‌ورزند. یک اقلیت کوچکی، گوشه کناری از پسمونده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند با جمهوری اسلامی مخالفت دارن، البته این مخالفین هم هستن، وجود هم دارن، همین عده کم میتوانن حرف خودشون رو بزنن، صریحا آراء خودشون رو اظهار میکنن، ابراز میکنن، تو روزنامه هاشون، تو مجلاتشون، تو اعلامیه هاشون. البته خدای متعال دشمنان خودش رو رسوا میکنه آدمهای ظالم را رسوا میکنه. بعضی از همین افرادی که از آزادی خدا داده محصول خون شهدای این ملت دارن استفاده میکنن و نشریات منتشر میکنن، توی همون نشریات مینویسن آزادی نیست. خدا میخواد اینا رو رسوا کنه. اگر آزادی نیست، شما چطور نوشتی این نشریه را؟ چطور منتشر کردی این نشریه را؟ در جایی که آزادی نباشه اجازه میدهن که مجلات و روزنامه ها و مقالات و نوشته های فراوان بسیاریش در یک برهی با پولی که دولت میداد کاغذ تهیه میکردن، به روزنامه های مخالف خودش دولت کاغذ میداد، کاغذ با بودجه دولتی را تو اونها بنویسن و اونها مینوشتن، منتها علیه دولت، علیه نظام، بعضیشون علیه نظام، بعضی علیه دولت. این آزادی است. البته در خلال این نوشته ها می نویسن آزادی نیست. این آزادی نیست اونها که نوشتن خود بزرگترین دلیل بر وجود آزادی است. خب این وضعی است که به حمدالله ملت ایران امروز دارد در خانه خود دشمن تلاش می کند وانمود بکند که در ایران دموکراسی نیست، در حالی که خود دشمن هم می داند که این دموکراسی که امروز در ایران هست در هیچ وقت در تاریخ ایران نبوده. هیچ وقت اینجور آزادی رو در دورانهای گذشته ایران نداشته، کشور عزیز ما نداشته، امروز به حمدالله داره. این انتخابات مردم، این حضور مردم سعی میکنن آینده ها را در چشم مردم آینده های کدر و نومید کننده ای معرفی کنن. اگر میبینید گاهی بعضی ها راجع به اوضاع اقتصادی کشور، راجع به آینده کشور حرف های نومید کننده میزنن، این حرف ها اصلش مال استکباره. اونا مینویسن تو نشریاتشون اوضاع اقتصادی ما رو جوری وانمود میکنن که یعنی نومید کننده است، در حالی که نخیر نومید کننده نیست، امیدوار کننده است. این امیدواری را نمیخوان مردم احساس بکنن، برای اینکه مردم رو دل مرده کنن، برای اینکه میان مردم و دستگاه و دولت و مسئولین و خدمتگزاران فاصله بیندازن. ایناست دشمنی های استکبار با ما. امروز آمریکا میداند که اگر چنانچه این کشور را مورد تهاجم نظامی قرار بدهند خودشون ضرر میکنند. همچنانی که سالهای متمادی رژیم صدام را پشتیبانی کردند و خودشون ضرر کردند، میدانند امروز که هر گونه تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی و علیه این ملت به ضرر اون مهاجم تمام خواهد شد. اینه میفهمند. ضربه‌ای که میخواهند بزنن از راه‌های دیگر. البته محاصره اقتصادی را دارند، خباست ها رو دارن، کارشکنی در کار تجارت و داد و ستد رو دارن، تبلیغات رو هم دارن، تبلیغات کنن که آقا اوضاع بده و از خراب شد دیگه کاری نمی شود کرد، تو مملکت آزادی نیست. یه مش آدم های مزدور بیچاره که واقعا ترحم انگیز حال اینها، اون دست به قلم هایی که پاشونن رفتن در اروپا و آمریکا، شدن جیرخار دولت‌های بیگانه و دشمن، از اونا میخوان یه چیزی بنویسن، اونا برمیدارن توی یک نشریه‌ای در خارج توی یک تعدادی شماره منتشر میکنن، حرفای علیه جمهوری اسلامی میزنن. واقعیت غیر از این هاست. حقیقت این است که به حمدالله اسلام در این کشور رشد کرده است، ملت به رشد رسیده است، ملت دارای توان روزافزون میشود، دستگاه تجربه های روزافزونی به دست میاره. علارغم همه این فشارهایی که دشمنان علیه این کشور و ملت اعمال کردن، مسئولین دلسوز و این دولت خدمتگزار دارن در این دریای طوفانی و پرخطر این کشتی جمهوری اسلامی را با متانت، با استحکام، با جهتگیری مستقیم حرکت میدن و پیش میبرن. و این نیست مگر فضل الهی، این نیست مگر لطف خدا. و من حالا به همین مناسبت مسئله انتخابات رو مطرح کنم. در باب انتخابات من چند جمله کوتاه میخوام عرض کنم. مطلب اول اینه که ملت ایران شرکت در انتخابات را یک فریضه بداند، یک عمل واجب. دشمن تمام نیروهای تبلیغاتی خودش رو، بسیاری از نیروهای تبلیغاتی خودش رو بسیج کرده تا کاری کند که این انتخابات با استقبال مواجه نشود، تا بتوانند بگن که بله بعد از امام دیگه انتخابات درستی با حضور ملت انجام نگیره. هدفشون این. همه این کسانی یا اون مقداری که ما میشناسیم، این گروهک های محارب و مخالف و مزدور آمریکا که در آمریکا و نقاط دیگه متمرکز هستن، از یک ماه و نیم پیش توی دستگاه های خبریشون، تو رادیوهاشون، تو روزنامه هاشون دارن تلاش میکنن که شاید بتوانن کاری کنن که این انتخابات خوبی از آب در نیاد. تمام تلاش شدیم. هدفشون چی؟ هدف همینه، بگن آقا این انتخاباتی که در غیاب امام انجام میگیرد مورد استقبال مردم نیست. هی توصیه میکنن به مردم ایران که مردم در انتخابات شرکت نکنن. با اینکه امتحان کردن دیدن هر وقت اونها به مردم بگن که در فلان کار شرکت نکنید، مردم علاوه بر انگیزه خود انگیزه مخالفت با اونها هم دارن، بیشتر شرکت میکنن. با وجود این که می دانند که ملت برخلاف نظر اونا رفتار میکنه، همینطور اصرار ملتمسانه به مردم تو این رادیوها که بیایی در انتخابات شرکت نکن. من عرض میکنم به عنوان وظیفه اولی، به عنوان وظیفه ثانوی، به عنوان وظیفه دینی و اسلامی، به عنوان وظیفه سیاسی، شرکت همه آحاد مردم در انتخابات آینده ما که در دهه سوم فروردین انجام خواهد گرفت، ان شاء الله واجب است بر همه مردم و باید این کار رو انجام بدن و با این کار مشت محکمی را به دهان آمریکا و استکبار و گروهک ها و مخالفین اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی باید بکوبید. نکته دوم این است که توجه کنید، نکته دوم آن است که این مجلس شورای اسلامی مجلس مردمه، مجلس خانه‌ها نیست، مجلس آحاد مردم. باید نماینده‌ای که انتخاب می شود دلسوز مردم باشد، صادق باشد، صمیمی باشد، بخواد برای مردم کار کنه. بعضی تظاهر به کار می کنند و کار نمی کنند، این به درد نمی خوره. باید کار بخواد بکنه برای مردم. صداقت و دلسوزی نماینده‌ای که میخواهید انتخاب بکنید تشخیص بدید، او را انتخاب بکنید. علاوه بر اینا نماینده باید دارای فهم و درک سیاسی باشد، مسائل کشور را بفهمد، هم مسائل خارجی را. اینو و شاید بتوانم عرض کنم مهمتر از همه اینها، متدین باشد. دیانت نماینده متدین است که برای مردم کار میکند، نیتش رو خدا میکنه، مردم فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن نفهمیدن. اون کسی که کار نکرده ای را بخواد به رخ مردم بکشه، این متدین نیست. اونی که متدین است، او کار میکنه برای مردم، جان میکنه، نفس میزنه، تلاش میکنه در تنظیم قوانین، در حفظ اکثریت مجلس و کمیسیون ها، حضور در کمیسیون ها، ولو کسی هم فهمید فهمید، نفهمید نفهمید، اهمیت نمیده، بخواد کار بکنه. این فایده تدین نماینده است، نماینده متدین و معتقد به انقلاب، معتقد به اصول انقلاب، پابند به اصول انقلاب. این هم نکته دوم، که اینجور نماینده ای را که صادق باشه، دلسوز باشه. نکته سوم، در این دریای طوفانی که شما دارید در دنیا مشاهده می کنید، امروز مسئولین کشور و به طور مشخص دولت جمهوری اسلامی وظیفه سنگینی بر عهده دارد. بنده که از نزدیک در جریان مسائل هستم، من میبینم که این رئیس جمهور محبوب زحمتکش پرکار ما چقدر داره تلاش میکنه با دستیاران خودش و وزرا و رؤسای دولتی. سخت کار کشور را پیش بردن توی این اقیانوس های توطئه‌ای که دشمنان ما علیه ما به وجود میارن، کار آسانی که نیست. حالا اگر آمدیم ما یه نماینده انتخاب کردیم که بیاید مجلس قوانین لازم را به تصویب برساند تا مسئولین کشور و دولت منتخب مردم بتونن کار خودشون انجام بدن، این آمد تو مجلس، از تریبون مجلس استفاده کرد برای فحش دادن به دولت، برای کارشکنی نسبت به دولت، به نظر شما این چه جور نماینده ای؟ مردم اینه میخوان، مردم اینه خواستن، روح امام این رو میخواست. شما نگاه کنید در طول این 11 سال زندگی مبارک امام در دوران انقلاب، چند تا دولت آمد سر کار، امام از همه دولت ها حمایت کردن، از دولت موقت بگیرید حمایت کردن، بعد دولت شهید رجایی بود، قبل از آنی که دولت شهید رجایی تنظیم بشه حکومت بنی صدری بود، بعد از او عرض کنن که دولتی که زمان ما بود، دو دوره دولت. در تمام این دوره ها امام رضوان الله علیه از اون کسی که مسئول دولت بود و رئیس دولت بود حمایت کردن. هر دولتی که سر کار بود، هر نخست وزیری که سر کار بود، امام حمایت کردن بدون هیچ تفاوتی. گاهی اعتراض هم داشتن ها به دولت ها، در همین زمان خود ما گاهی به دولت اعتراض داشتن، یا به وسیله بنده تذکر می دادن به رئیس دولت، یا خودشون مستقیما می فرمودن به رئیس دولت تذکر می دادن، اما از دولت حمایت می کردن. عیوبی که به نظرشون داشت، اون عیوب را خصوصی محرمانه تذکر می دادن، اما در ملأ عام، در افکار عمومی، هر دولتی را ایشون پشتیبانی می کردن. من یه وقتی رفتم خدمت امام در دوران ریاست جمهوری، گفتم من میخوام یک شخصی رو اسم بردم، گفتم من میخوام این را به عنوان مسئول، به عنوان نخست وزیر معرفی کنم. ایشون فرمودن که هر کسی را که شما معرفی کردید از مجلس آمد بیرون من او رو حمایت میکنم. یعنی در نظر امام فرق نبود بین زید و عمرو. امام ممکن بود که بعضی از نخست وزیرها رو و رؤسای دولت ها رو یا رؤسای جمهور رو شخصا مورد علاقه خاصی قرار داده باشن، اما حمایت امام مربوط به علاقه ایشون نبود. میگفت این مسئول امور کشور داره این بار سنگین به دوش میکشه و میبره، ما باید از او حمایت بکنیم. خب حالا شما نگاه کنید در دوران 11 ساله کدام یک از این دولت هایی که من اسم بردم رئیس دولت مثل رئیس دولت فعلی ما و رئیس جمهور فعلی ما در حد ایشون بوده؟ اینقدر مورد اعتماد امام، اینقدر دارای سوابق خوب، اینقدر خدمات بزرگ در راه انقلاب کرده. اگر امام در این زمان بودن چقدر حمایت میکردن از این دولت فعلی؟ اون وقت ما نماینده بفرستیم مجلس رأی بدیم، مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس. اون وقت راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم. من نخواستم خاطر عزیز مردممون رو تلخ بکنم، گفتم حالا میگذره این دوران تمام میشه میره. اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واجبونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ البته تعداد معدودی هستن و نمایندگان مجلس اکثریت قاطعشون از هر جای کشور که بودن، چه از تهران چه از جاهای دیگه، آدم های شریف، مردمان دلسوز، علاقه من. یه تعداد معدودی هم گوشه کنار بودن. خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که چوبلای چرخ مسئولین کشور میگذارن، در حرف زدن خودشون تقوا را رعایت نمی کنن، پابندی ندارن، هر چی به دهنشون برسه میگن برای این که 4 نفر به اینا علاقه من بشن، طرفدار بشن، اینا شایسته آمدن تو مجلس نیستن. که این همون چیزیست که من از اون تعبیر کردم در یه صحبت دیگری، به فتنگرها شناسایی بشن، مردم به اونها رأی ندن. نکته آخر در باب انتخاباتم این عرض کنم. خب وزارت کشور داره زحمت میکشه، شورای نگهبان داره زحمت میکشه، مورد اعتماد منم هستن، هم شورای محترم نگهبان کاملا مورد اعتمادن، هم وزارت کشور مورد اعتماد ما هستن، واقعا دارن خوب کار میکنن اینها. خب حالا یکی در فلان آزمایشی رد میشه، یکی قبول میشه، یکی رأی نمیاره. اینجور نباشه که در بعضی از شهرها فتنه‌گرها برن مردم را تحریش بکنن، آقا چرا فلانی را رد کردن، شما 100 نفر 200 نفر جمع بشید برید فلانجا باشید بگید. نه، این کارا را نکنن ها. این که از بعضی از یه شهری من شنیدم که جمع شدن 100 نفر 200 نفر آدم که چرا فلانی رد شده. خب شما باید به مسئولینتون اعتماد داشته باشید، اینا مورد اعتماد هستن، یه چیزی لابد دیدن رد کردن. شما اگرم اعتراضی دارید باید نامه بنویسید به مسئولینش. اینی که جمع بشن این کار فتنه‌گرهاست، تحریک فتنه‌گرهاست، همون دست‌های استکبار که عرض کردم که میخوان اوضاع رو خراب کنن، همونها هستن، دارن کاری میکنن، روشی میکنن که نگذارن که انتخابات به سلامت و آرامش انجام بگیره، ممکنه مردم رو بخوان جمع کنن. امیدواریم که خدای متعال کمک کنه و هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. پروردگارا به محمد آل محمد ما را به وظایفمون هدایت کن، ما را بر انجام وظایفمون توانا بگردان. من به همه شما مردم عزیزمون توصیه میکنم امشب را که شب قدر است، قدر بدانید، دعا، تضرع، توبه و انابه و توجه به پروردگار جزء وظایف همه ماست. مشکلات عمومی مسلمین را، مشکلات کشور را، مشکلات شخصیتون را، مشکلات دوستان و برادرانتون را با خدای خودتون مطرح کنید. از خدای متعال توجه بخواهید، از خدای متعال مغفرت بخواهید، از خدای متعال انابه بخواهید، حال و توجه بخواهید. امشب را قدر بدانید، شب بسیار مهمی است، شب بسیار عزیزی است. توجه به ولی عصر ارواحنا فدا کنید و در خانه خدا برید به برکت امام زمان. انشاءالله از خدای متعال بخواهید، خواسته هاتون رو بگیرید. بنده هم از همه شما ملتمس دعا هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.